بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله امام الصادق علیه السلام قال قال ابلیس لجنوده اذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول منه اذا استکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العجب. روایتی از کتاب خصال شیخ صدوق برای شما آوردم. و بنا دارم که درباره این روایت زیاد حرف نزنم، فقط میخوام بخونمش و چیزای دیگه هم در کنارش بخونم براتون. خب شما میدونید شیطان و همه شیاطین در ماه رمضان قل و زنجیرن و اینا خیلی افسرده و خشمگینن در ماه رمضان، دستشون بسته است. به شوخی اگر بخوام بگم بهتون میگم که میدونید به نظر شما، یعنی به نظر شما شیطان و یارانش که الان مثلا توی سلولی هستن در حبسن، الان با هم دیگه چی دارن میگن؟ سوال خوبیه. اونا که خواهر روز اهل روزه گرفتن نیستن، من نمیدونم حالا توی زندانی که خداوند در ماه رمضان یاری کرده چجوریه وضعیتشون، سیگار میکشن نمیکشن، آب میوه دارن ندارن، چجوری قصه من نمیدونم، ولی اینا با هم حبسن دیگه و باید گپی با هم دیگه بزنن. انفرادی نگفتن، در روایات نیامده انفرادی اینا. بنابراین گفتن حبسن، نمیخوان که ازشون اطلاعات بگیرن که حالا به انفرادی باشن دیگه، دست و پاشون رو بستن. ما قرینه ای نداریم که بخوان اونا رو به اصطلاح انفرادی برای این قرار میدن طرف رو که ارتباطش با جای دیگه قطع باشه، نتونه به هر صورت کاری انجام بده. حالا به هر صورت هر جوری که هست من نمیدونم. حالا به نظر شما اینا الان تو حبس با هم دیگه چی میگن این شیاطین؟ نه اینطور نیست، واقعا اینطور نیست. من یه با شما بذارید مخالفت کنم، اینطور نیست واقعا. انقدر این ماه رمضان بزرگه خانم مرادی، انقدر بزرگه که من اینو بارها براتون گفتم. روایاتی وجود داره که میگه یه وقت ماه رمضان رو بدون پیشوند ماه به کار نبرید، چون خیلی مقام این عنوان این اسم خیلی بزرگتر از اینه که شما فکرشو بکنید. ماه رمضان جلوه‌ای از یک حقیقت بزرگی و اونی که شما باهاش مواجه میشید شهر و رمضانه، نه خودش. بعد برای اینکه شما رو آگاه کنند مثال میزنن، میگن رمضه که ریشه این لغت هست، میدونی یعنی چی؟ رمضه اون حرارتی که قریب به این مضمون، اون حرارتی که سنگ و آب میکنه، سنگ و مذاب میکنه، اون رمزه. رمیم زاد سنگ وقتی مایه میشه مذاب میشه، اون حرارت اون رمزه. حرارت ماه رمضان از یه همچین جایی برخواسته. اینجوری گناهان شما را آب میکنه، دلهای شما سنگ هم شده باشه ماه رمضان آبش میکنه، نرمش میکنه. شدت گناهان در وجود شما مثل سنگ مجسم شده باشه ماه رمضان میشوبدش، آب میکنه، اون رو میبره با خودش. شما چه میدارید ماه رمضان یعنی چی؟ ما وضعمون خوب نیست، این درسته، ولی وضع ماه رمضان خیلی خوبه. بنابراین شیاطین به نظرم باهوشتر از اینی هستن که خودشونو به یه همچین حرفایی وقتشونو تلف کنن. به نظر شما اینا تو حبس با هم دیگه چی میگن موقعی که دارن سیگار میکشن؟ ها؟ سیگارشو به شوخی دارم میگم. چی میگن با خودشون؟ من نمیدونم چی میگن، ولی این روایت یکی از گفتگوهای ابلیس رو با جنودش برای ما گفته و شاید هم بعیدم نیست این گفتگو در همین ماه رمضان هم بین اینا صورت بگیره. بالاخره مواقع دیگه اینا مشغول کار و تلاشن دیگه، ماه رمضان میشینن نقشه میریزن برای آینده. ماه رمضان قصه میخورن به خاطر تلاش هایی که کردند و باد هوا شد، اما از نقشه کشیدن برای بعد از ماه رمضان دست نمی کشن. این روایت به اون نقشه داره اشاره میکنه. میگه امام صادق علیه السلام میفرمایند که ابلیس به جنودش میگوید قال ابلیس لجنودهی اذا استکمنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمل. میگه من اگر بتونم، این داره کاملا داره نقشه میریزه، این من اگه بتونم در سه چیز، در سه چیز، فقط در سه چیز در فرزندان آدم پیروز بشم، از سکمنتو براشون تمکن پیدا کنم، سلطه و پیروزی پیدا کنم، در سه چیز اگه بتونم در اونا پیروز بشم دیگه نگرانی ندارم، هر کاری هم بکنن من دیگه نگرانی ندارم. باید سعی کنیم تو این سه چیز اینا رو شکست بدیم. اینا چیه؟ از استکثر عملم، اون زمانی که کارهای خوب خودش رو بزرگ حساب کنه، فکر کنه بالاخره ما یه کارهایی کردیم دیگه تو این دنیا و فکر کنه زیاد بوده این کار. فکر کنه این چیزهایی که از قرآن فهمیده چقدر مهم، من چقدر زیاد فهمیدم. فکر کنه این روزهی که در گرمای 40-42 درجه دارم میگیرم در طولانی‌تر روزهای سال کی میگیره تو این دنیا؟ فکر کنه، شما بگید دیگه، فکر کنه چه جهادی در راه خدا کردم، وای من چه بصیرتی دارم که از رهبری حمایت میکنم. مثلا هر چی شما میخوای فکرشو بکن، هر وقت کار خودشو بزرگ ببینه، زیاد ببینه، فکر کنه چیزیه تو این دنیا، به قول معروف پخیه تو این دنیا، فکر کنه کسیه تو این دنیا، کاری کرده، میگه این کارو بکنه من دیگه نگران نیستم. و دوم نسی ذنبهو، وقتی گناهان خودشو فراموش کنه یادش بره که چه نقطه ضعفایی داره، یادش بره. ایرادات خودشو فراموش کنه، شیطان خیلی خوشحال میشه از این موضوع. و از همه مهمتر و دخله العجب، وقتی دچار عجب بشه، دچار خودپسندی بشه. خب من میخوام که درباره این سه مطلب حرف نزنم، حرف زیادی هم ندارم که بزنم، فقط میخوام بگم که خواهران و برادرانم، یکی از راههایی که دچار این سه مطلب نشین رو فقط میخوام بهش اشاره بکنم. این که عجب چیه خودتون برید بخونید، در کلاسیک ترین کتاب های اخلاق درباره عجب با شما صحبت کردم، خودتون برید بخونید. این که چجوری دچار فراموشی گناهانمون نشیم برید خودتون بخونید، فکر کنید. این که چجوری استکثار به اعمالمون نداشته باشیم خودتون برید فکر کنید. ولی من یک راه حل ساده میخوام به شما بگم که این کمک میکنه که از این جور بلایا دور باشه. اون راه حل ساده میدونید چیه خواهرانم برادرانم؟ اون راه حل ساده اینه که بشینیم گاهی همدیگر رو نصیحت کنیم، موعظه کنیم، یا بریم در مجلسی که میدونیم کسی اونجا حرف میزنه و ما رو نصیحتمون میکنه. نصیحت هم فرق میکنه با برهان، فرق میکنه با سخن خیلی عمیق، اونا هم خیلی خوبه، ولی نصیحت یعنی نصیحت، یعنی حرفایی که تو میدونی ولی بهتره که دوباره در گوشت خونده بشه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، مرحوم آیت الله موسوی خرم آبادی، اینو شاید قبلا براتون گفته باشم. یه موقع هایی از خودم دلم میگرفت، شاید سن سال شما ها بودم، شاید جوانتر، شاید سن سال شما ها، از خودم دلم میگرفت، میرفتم پیش حاج آقا، و باش درد دل میکردم. یه شب یه روزی به وقتی یه عصر به من گفت که پسرم حتی گاهی میرفتم بهش میگفتم که خودم حاجه آمن نصیحت کنید، من احساس میکنم به نصیحت احتیاج دارم. یه لبخندی میزد و بعد از بعضی مثلا تعارف ها و شوخی ها و اینها میگفت پسرم قدر این حالت رو بدون، همه ما به نصیحت احتیاج داریم، و اونی که میفهمه که گاهی اوقات به نصیحت احتیاج داره باید خوشحال باشه. نصیحت هم میکرد، بعد میگفت یه وقتی پیامبر جبرئیل رو میدید و میگفت یا جبرئیل اذنی با عین و ذات، نه با الف و ذال، اذنی یعنی همون موعظه کن منو، جبرئیل نصیحت هم کن، موعظه کن منو. ما میدونیم که مقام پیامبر بالاتر از جبرئیله، معلوم میشه که در نصیحت چون سخن برهانی هم نیست، یادآوریه، حتی خیلی در نصیحت آدم احتیاج به این نداره که عرض کنم که طرفی که نصیحتش میکنه مقامش از او بالاتر باشه، چون چیز خاصی نمیخواد بگه، چیزایی رو که ما بهش باور داریم فقط باید برامون ریویو کنه، نصیحت میکنه. پیامبر به جبرئیل میگفت جبرئیل بعد یاد یه مطلبی افتادم، یادم افتاد، یعنی در دنبالش تصمیم گرفتم یه روایتی از همین کتاب خصال صدوق برای شما فقط از رو بخونم که اونم فقط نصیحت و موعظه است، یه ذره موعظه کنیم هم دیگر رو، نصیحت کنیم هم دیگر. منتها این روایتی که برای تون میخونم و قشنگم هست، تا اینو خوندم یاد یه چیز دیگه ای افتادم، یاد یه خاطره دیگه ای افتادم، اونم باز از کسی که امروز میان ما نیست. اینم براتون قبلا بارها گفتم ولی اشکال نداره، نصیحت و موعظه است، بذارید بشنم. یادم یه وقتی آقای مهتدی کنی خدا رحمتش کنه یه جایی یا سخنانی داشت، فکر میکنم داشت خطبه نماز جمعه میخونه، چون خیلی به ندرت چند باری امام جمعه تهران هم شد به دلایلی، مثلا یکی دو باری دو سه باری مثلا نماز جمعه خونده، چند باری، حالا شاید بیشتر از دو سه بار. یادم یک بار که داشتم به خطبه هایشون گوش میدادم با یه جمله های عربی شروع کرد، خدا شاهد من میخوب شدم، مطمئن بودم قرآن نیست اینایی که داره میگه، قرآن نبود ولی واقعا منو میخوب کرد. بعد خودش شروع کرد به توضیح دادن، گفت این یکی از خطبه های پیغمبره و اونجا بود که من جوان بودم از شما، جوان‌تر بودم. اونجا بود که من یادم اومد که این که بعضی از اصحاب پیامبر خطبه های پیغمبر رو وصف کردن دقیقا منظورشون چه بوده. میگفتن پیامبر وقتی برای ما سخنرانی میکرد اغلب جملاتش تو ذهن ما میموند، خیلی ساده حرف میزد با جملات کوتاه که تو یادمون میموند و گیرا و مؤثر. خطبه های پیغمبر خیلی عجیب. من البته چند باری گذشت، چند باری به این جمله ها گوش دادم تا اغلبش رو حفظ کردم. بعدم بار دوم سومی که گوش میدادم نوشتمش، مثل یه ترانه که شما می نویسید، نوشتمش و دیگه یادم موند، هنوزم یادم نرفت. میخواستم یه چند جمله از پیغمبر در موعظه برای شما بخونم و میخونم، اما قبلش گفتم این جملات رو بگم که اینام شبیه موعظه میمونه. اینا رو بشنویم خواهرانم برادرانم، گاهی برای خودمون مرور کنیم. بذارید زیاد من توضیح ندم، فقط بخونم برات. خطبه پیغمبر اینه، گفت ایها الناس اتقوا الله حق تقاته. این البته آیه قرآنه، پیغمبر با قرآن شروع کرد و مثل خطبه های نماز جمعه با دستور به تقوا شروع کرده. ایها الناس اتقوا الله حق تقاته واسعوا فی مرضاته فکأنکم بالدنیا لم تکن و بالآخرت لم تزل. ممکنه من بعضی لغات رو جا به جا بگم و دقیق نگم، ولی جمله مضمون اینه، فکأنکم بالدنیا لم تکن و بالآخرت لم تزل. ایها الناس ان افضل الناس عبد تواضع عن رفعه و زهد عن رغبه و انصف عن قدره و حلم عن قوه الا و ان افضل الناس عبد عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فاساه عرف دار اقامته فاسلحها و عرف سرعت رحیله فتزود بها یا فتزود لها. الا و ان اعلی الناس الا و ان افضل الناس من تقدمت النیه زور یادم بود الان یه بعضی کلمات یادم رفت. ایها الناس ان افضل الناس عبد تواضع عن رفعه و زهد عن رغبه و انصف عن قدره و حلم عن قوه الا و ان افضل الناس عبد عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فاساه عرف دار اقامته فاصلحها و عرف سرعت رحیله فتزود لها. الا و ان خیر الذات التقوى و خیر العمل ما تقدمته النیه و اعلى الناس منزله عند الله احوفهم من. چقدر این کلمات عجیبه. گفت مردم تقوای خدا داشته باشید، اونجوری که حق تقوای خداست، و تلاش کنید، سعی کنید، بدوید در راه رضای خدا. واسعوا فی مرضاته فکأنکم بالدنیا لم تکن. اونجور زندگی کنید که انگار هیچ وقت در دنیا نبودید و بالآخرت لم تزل. اونجور زندگی کنید که انگار هیچ وقت از آخرت بیرون نبودید. ایها الناس ان افضل الناس عبد تواضع عن رفعه. بدانید بهترین انسان ها اون کسی است که در حالی که مقامش بالاست تواضع کنه و زهد عن رغبه در حالی که چیزی رو دلش میخواد ازش دوری کنه و انصف عن قدره، در حالی که قدرت داره منصف باشه و انصاف بده به دیگران، یعنی حقوق رو بین خودش و دیگران نصف کنه. نمیخوام توضیح بدم، فقط میخوام گفته باشم. و حلم عن قوه، در حالی که زورش میرسه صبر و مدارا و حلم پیشه کنه، نرمی پیشه کنه. ایها الناس، مردم بدانید، بهترین شما ان افضل الناس عبد عرف ربه فاطاعه، خود رب خودشو بشناسه و اطاعتش کنه. و عرف عدوه فاصاح، و دشمن خودشو بشناسه و از اون نافرمانی کنه. عرف دار اقامته فاصلحه، بدانه که خانه اقامتش کجاست، اونجا رو درست کنه. و عرف سرعت رحیله فتزود به فتزود له، و بدونه با چه سرعتی داره میره، پس زاد و توشه جمع کنه براش. علاوه این خیر زاد تقوا، بهترین زاد و توشه ای که میتونید جمع کنید تقواست. و خیر العمل ما تقدمت و نیه، و بهترین عملی که میتونید بکنید اون عملیه که نیتش مقدم باشه، نیتش بهتر باشه. و اعلی الناس منزلتا عند الله اخففهم به، و بالاترین مردم در منزلت پیش خدا کسیست که بیشتر از خدا میترسه و خدا رو بالای سر خودش حاضر و ناظر میبینه، حس میکنه که خدا داره بهش نگاه میکنه. و اگر من این کارو بکنم انتظار دارم خدا چجوری به من نگاه بکنه. بابا یه جوری کنید، یه کاری کنید که خدا با مهربونی بهتون نگاه کنه. شما ظلم میکنید به دیگری، یا به داد دیگران نمیرسید، یا کمک نمیکنید به دیگران، بعد انتظار دارید خدا چجوری به شما نگاه کنه. شما حق دیگران رو ضایع میکنید، بی عدالتی میکنید، کسی رو خرابش میکنید، بعد انتظار دارید اون خدایی که داره بهتون نگاه میکنه چجوری بهتون نگاه میکنه. من واقعا یه وقتایی واقعا میگم یه کارایی رو میترسم بکنم، چون میترسم این کارو بکنم بعد دیگه روم نمیشه پیش خدا سجده کنم. آخه خدا که میدونه، میگه تو این کارو کردی، حالا اومدیش رو سجده میکنی. اینا خواهران و برادرم، اینا موعظه است، اینا نصیحته. گاهی همدیگر رو نصیحت کنیم. خدا لعنت کنه، نه لعنت نمیدونم بکنه، من نمیدونم چه جوابی دارن برای بشریت اون جماعتی که به اسمای مختلف چه میدونم روشن فکری دینی، اصلاح طلبی یا هر اسم دیگه شبیه اینا فرهنگی و میانه برخی از جوانان ما رواج دادن که اسمش این بود که ما آدم ها رو هر کی هر جوری هست بپذیریم، هر کی هر اعتقادی داره بهش احترام بذاریم، هر کی هر چیز زندگی کرد. نصیحت یعنی چی؟ ما در مقام نیستیم که بخوایم نصیحت بکنیم کسی. سرنوشت این آموزه هایی که در همین روزنامه هایی که امروز اسمشون چه میدونم کیهان بهشون میگه روزنامه زنجیره‌ای، شما هر اسمی خواهید بهشون بذارید. منم هفته پیش دربارهشون صحبت کردم، اون دورانی که چلچلیشون و دوران کری خوندنشون بود، آخرین ارمغانی که برای جوانان ما داشتن همین جور حرفا بود، آخرین ارمغانشون همین بود. جوانان ما رو بردن به سمتی که تازه بشن مانند قوم ثمود که صالح از دستشون گریه میکرد، میگفت ولکن لا تحبون الناسهین، بشن مثل قوم چه میدونم هود یا مثل قوم نوح که وقتی میخواستن پیغمبرشون سرزنش کنن میگفتن که سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. این با این موعظه ها چیه میکنی؟ این مزخرفات چیه؟ زندگی که با موعظه درست نمیشه. موعظه و نصیحت و خیرخواهی و اینها رو تبدیل کردن به ضد ارزش، امر به معروف و نهی از منکر رو تبدیل کردن به ضد ارزش. اینا چجور میخوان جواب بدن به خدا و رسولش؟ من نمیدونم، دارم لو میدم اون چیزی که شما باید در بارش فکر بکنید. ولی شما برید خودتون فکر کنید و کشف کنید. ولی اونا حالا برای خودشون یه حرفایی میزنن، برای خودشون یه فیلمایی میسازن، یه کتابایی مینویسن. ما که نباید گول اونها رو بخوریم، ما باید هم دیگر رو نصیحت کنیم، هم دیگر رو موعظه کنیم. نباید یادمون بره نصیحت کردن هم دیگر رو. پیغمبر به جبرئیل میگفت نصیحتم کن، مردم به پیغمبر میگفتن ما رو نصیحت کنید یا رسول الله، و ایشون هیچ وقت نگفت نصیحت نمی کنم. جبرئیل هم به پیغمبر نگفت من نصیحت نمی کنم. کار پیغمبر ها نصیحت بود. این حدیث رو براتون از رو بخونم و بحث تمام کنم. قیس ابن عاصم راوی روایت میگه وفدت مع جماعت من بنی تمیم الى النبی، میگه من با یه گروهی از بنی تمیم آمدم به خدمت رسول خدا پیامبر بزرگ. فدخلت و عنده السلسال ابن دهمس، یاد بالا دهمس اسمش دقیق نمیدونم، میگه رفتم و فلانی رو، یه آدمی که اسم عجیب غریبی هم داره، اونجا دیدم پیش پیغمبر نشسته بود. این در واقع شاهد آورده برای حدیثش. بعد میگه به پیغمبر گفتم فقلت یا نبی الله، ای پیام آور خدا، ای خبر دهنده از جانب خدا، اذنا، نصیحت کن ما رو، موعظه کن ما، اذنا موعظتن فانا قوم نعمر فی البریه فی البریه. گفتم یا رسول الله ما رو نصیحتمون کن، یه موعظه ما رو بکن، ما بیابان نشینیم، نمیتونیم همیشه بیایم تو مسجد سخنرانی های شما رو بشنویم، یه چیزی بگید ما هم بالاخره زندگی کنیم باهاش. فقال رسول الله، بعد پیامبر ما رو اینجوری موعظه کرد، این موعظه منه برای شما. ان مع العز ذلا و ان مع الحیات موتا و ان مع الدنيا اخره و ان لكل شيء حسيبا و على كل شيء رقيبا. گفت فلانی بدان که با هر عزتی ذلتی هم هست و با هر زندگی مرگی، و بدان که همراه با دنیا آخرت هم هست، و بدان برای هر چیزی محاسبه کننده ای هست، و بدان برای هر چیزی مراقبی هست. و ان لکل حسنه ثوابا و لکل سیئه عقابا و لکل اجل کتابا. بدانی که برای هر کار نیکی پاداشی هست و برای هر کار بدی مجازاتی هست و برای هر پایانی کتابی هست. و انه لا بد لك یا قیس من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معه و تدفن معه و انت میت. اگه اشتباه نخونده باشم، گفت فرمود ای قیس شک نکن، هیچ گریزی نداری از این که یک قرینی، یک رفیقی، یک کسی که کنار تو باشه داشته باشی که همراه تو دفن میشه وقتی که تو دفن میشی و او زنده است و تو مرده ای. فإن کان کریما اکرمک و ان کان لئیما اسلمک. اگر اون قرینت کریم و بزرگوار باشه، تو رو بزرگواره.